بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاه و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حمید الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و لباس مرز مصطفی محمد بیت طیبین و طاهرین و الهدات المهدیین و المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نظر مبارکه سروران معظم سخن در آیات سوره مبارکه نساء است. مستنظرید که در نوبت قبل فعالی 138 به سمع مبارک رساندیم. در آخرین سخن فرمود و بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما. پیامبر خبر دهید منافقین را که عذاب دردناک و جانبخواه الهی در انتظار او آنهاست که بازتاب اعمال خود ایشان میباشد. بدون باید اینکه این جمله گفته شد و مطالبی که در نوبت قبل خدمت عزیزان گفته بودیم، حال مناسبت دارد که حضرت باری تعالی معرفی از یک شهرها نیچینی که به عنوان شهرهای نفاقند معرفی به عمل آورد و در این حال اون صفاتی که صفات منافقین است گفته شود و در لابلای این مطالبی ظرافت و لطائف اخلاقی هم بازگویی شود. فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقینی که میگوییم اینها را بگویید اون بشارت عذاب را برایشان، کسانی هستند که یتخذون الکافرین، اینها کافرین رو به عنوان اولیاء و ولی خود انتخاب کردن بدون مؤمنی. الذین یتخذون الکافرین، کلمه یتخذون از ماده اخذ می آید. اخذ در کلام عرب به معنای گرفتن است. نهایت این که اخذ دو گونه است. گاه گرفتن قهری است، یعنی بدون این که ما بخواهیم ممکن است چیزی ما رو بگیرد و ما مأخوذ باشیم، یه چیزی آفز باشد و ما رو بگیرد، مانند اون که در مورد خواب به کار میبرید لا تأخذه سنتون و لا نوم. خواب خدا را نمیگیرد اما ما را میگیرد. خواب قهرن ما رو میگیرد. شما گاه نشستید در میان انجمن و جماعت، یه مرتبه چشم شما میاند و احساس میکنید که یه خواب کوتاهی هم دیدید. یه نوازی به تعبیر عرب ها یا به تعبیر پارسیان یک پینگی بر چشم شما عارض شد. این حالت می آید، دست شما هم نیست. لذا خواب ما را اخذ می کند، ما را می گیرد. گاه بالاتر از این می گویید خواب من را در رو بود، خواب را باینده می شود. این حالت رو داریم. اخذ هنگام که به اصطلاح جنبه قهری دارد به همین شیوه اخذ و اخذ به کار برده می شود. اما وقتی گرفتن جنبه اختیاری و انتخابی دارد، یه کسی با انتخاب و اختیار برمی گذیند، اینجا اخذ به کار برده نمی شود. کلام را اینجا در قرآن اتخاذ گفته می شود نه اخذ. با افتعال رو به کار برده می شود. اتخاذ وقتی شما میگید من اتخاذ تصمیم کردم، یعنی با فکر و اندیشه و تأمل یه چیزی رو انتخاب کردم و برگزیدم. پس توجه داشته باشید، اتخاذ کار انتخابی و ارادی است، با میل و اراده شما نکته ای رو برمی‌گزید. فرمودن لذیل یتخذون الکافرین اولیاء، منافقین کسانی هستند که با میل و با اراده و با رغبت خودشون انتخاب میکنن و برمیگزینن کافرین رو با عنوان ولی خودشون، نه مؤمنین را دون مؤمنین. حالا این که منافقین از نشانه هاشون این است و از علائم نفاق این است که کافر رو به عنوان ولی خود برمیگزینن و انتخاب میکنن، یه کمی توضیح میخوام. اولا کلمه ولی و ولایت همیشه دو معنا دارن، یک معنای اون مودت و دوستی و محبت است، ولی یه معنای اون یعنی دوست و یار و محب و دلسوز و قرین و این وسط. معنای دوم که ولایت دارد، البته معنی زیاد دارد، این دو معنا مشهورترین و اساسیترین ما نیست که عرض میکنیم. معنای دوم همان تولی و سرپرستی و اختیارداری است، اراده رو به کسی دادن، اختیار رو به کسی دادن، مهار رو به کسی دادن و احیانا اون رو التماس کردن، الگو قرار دادن، از اون نکته گرفتن به دنبال او حرکت کردن. این میشه ولایت. دو معنا در کلمه ولایت وجود دارد، این دو معنا. و جالب این که بین این دو معنا هم مستلزمی کاملا ارتباط وجود دارد. یعنی وقتی که انسان جذب کسی میشود، وقتی آدمی دل و محبت و ارادت به کسی می‌بندد، اونگاه به دنبال او حرکت می‌کند. اونگاه اختیارش به دست اون دیگری می‌دهد، شبیه او می‌شود، شبیه سازی می‌کند، اون رو الگوی خودش قرار می‌دهد. همیشه بین عاشق و معشوق چنین حالتی دیده می‌شود. عاشق همیشه سعی می‌کند که به معشوق خودشون شبیه باشند، نزدیک باشند. یعنی نوعاً محبت و دلبستگی وابستگی می آورد. این دو تا معنای ولایت با هم خیلی تنگاتنگ ارتباط دارند. تا کسی در دل شما خانه نکند و محبتش بر جانتون ننشیند، شما اون رو به عنوان اختیاردار قبول نمی کنید، اختیارتون بهش نمی، اون رو الگو قرار نمی دید، از اعمالش اقتباس نمی کنید، الگوگیری نمی کنید. لاحق این وجود دارد، برمان دل که به تصرف داده می شود، اعضا و اندام آدمی هم به تصرف داده می شود، رشته ای از گردن هم در دست روز می کشد هر جا که خاطر خواه روز. وقتی این دل داده شده از دوستی، بعد می کشد هر جا که خاطر بکش، اونجا که می خواهی ببر، ببر، محال در کف توست. در این فرمودی، پس این دوستی و الگو گرفتن و حرکت کردن پشت سر، یه ارتباط تنگاتنگی هم دارد که در لغت در ولایت و ولی هر دو استفاده می شود. فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء، اینها کسانی هم که محبت بستن به کفار، اینها کسانی هم که با کفار دوستی و نزدیکی می کنن، اینها کسانی هم که در امور اختیار رو و الگوی خودشون رو کفار قرار می دهن. این نشانه این هاست در نفاق. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. خب بس از نشانه های نفاق در قرآن خداوند سبحان دارد دلبستگی و وابستگی به کفار رو مطرح می کند. من یه توضیح مختصر عرض کنم. گاهی بحث این است عزیزان که ما کلمه منافق رو که می شنویم، ذهنمون به اون جماعت پیوسته و متحد و اون جمعیت حساب شده و به اصطلاح سازمانی مدینه ذهن منتقل می شود. منافقین مدینه که اینا تشکیلات اساسی بودن، به ظاهر سر بنده من سالم کن، اما در واقع هر کن لنا اینها دشمن اسلام و پیغمبرند و در ظاهر خودشون رو چنین نشان دادن. اینا یه حزب سیاسی قوی بودن در مدینه، ریشه در یهودیت دارن، ریشه در کفر دارن، ریشه در الهاب دارن. اما معنای نفاق در قرآن صرفا اراجاع المنافقون مدینه نیست، بلکه نفاق در قرآن یه مفاهیم و مباحثی دارن. یعنی خواهی نرسونید خود نفاق مراتبی دارن و منافق فقط به اون دشمنان شما یک نهزم نفاق مدینه گفته نمی شود، بلکه این خودش یه آیه است. یعنی این نفاق نیست که از ابتدا مسلمان ها از صدر اسلام از مکه گرفتار اون بودن، حاجت به این نبود که مدینه روند، چون بارها از کردم زمینه بروز منافقین رسمی مدینه بود، چون عده میخواستن از اون شوکت حکومت اسلام و منافق رو استفاده کنن، اما اتهامی به اسلام و پیغمبر نداشتند. راهشون بود که در ظاهر مسلمانی به در آیند و اندرون اونها کفر وارد باشند. ابطال کفر اظهار ایمان، باطن کفر ظاهر ایمان. این شد منافقه رسمی مدینه. اما این نفاقی که قرآن میگه این سابقش مدینه است، قبل از مدینه است، از مکه شروع شده است. هنگامی که انسان مسلمان دلداده کافر میشد، هنگامی که انسان مسلمان به هر حال محبت کافر رو در دلش به جای محبت مؤمنین جایگزین میکند، به هنگامی که الگوی عملی خودش رو کفار قرار میدهد، اختیارش رو کفار میدهد، قرآن این رو نفاق میداند. این شعبه هست، نفاق هست. اگر چنین حالتی عارض بشه، این نشانه های نفاق در دل انسان مسلمان. فرمود اینها چنین هم اتخاذ میکنن، میگیرن به انتخاب و میل خودشون، تأکید کردن بر کلمه اتخاذ، به میل و رغبت خودشون میگیرن، به اصطلاح کفار و عنوان ولی خودشون، محبت اونها و الگوی هم ولی اونها رو انتخاب میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ ریشه این نفاق از کجاست؟ انگیزه باید داشته باشن؟ اینا چرا این کار رو انجام میدن؟ متاسفانه اگر بتقون عندهم العزه، انگیزه رو خداوند با شکل سوالی مطرح میکنن. نمیگن که اینها به دلیل این چنین چیز این کار رو میکنن، با یه سوال انگیزه رو مطرح میکنن. اگر بتقون عندهم العزه، آیا اینها میخواهند عزت رو در نزد کفار بجویند که به اونها نزدیک میشن، دلدادشون میشن و به اصطلاح میپذیرند و میپسندند اونها را؟ بله، اینها احساس کردند که عزتشون در گرو نزدیکی با کافرین است، لذا به خاطر عزت جویی به این جماعت نزدیک شدند. دقت بفرمایید، خیلی ظریف است کلام خداوند. توجه دارید، عزت یه چیز بسیار مهم نیست. عزیز شدن و عزت یه گمشده برای انسان ها، اساسا خود عزت یعنی پیروزی، عزت یعنی غالب بودن، عزت یعنی پایدار بودن، عزت یعنی شرافت داشتن، عزت یعنی بلند و رفیع بودن. تمام اینا تو عزت، تمام این مسائل و معانی در کلمه عزت گنجانده شده است. و نوعا انسان ها از دیرباز تشنه عزت بودن، یعنی خواستن بلند باشن، رفیع باشن، پایدار باشن، قوی باشن، غالب باشن، فیروز باشن. این خود عزیز بودن همیشه خواسته انسان ها بوده است، مطلوبشون بوده است. منطقه در این که عزت را از کجا بگیرن، در چه چیزی این عزت رو میتوان به دست آورد، در کبران کلی همه با هم موافق که عزت میخواهند، اما مسیر عزت و در انتباهش که از کجا این عزت به دست میاد، چون ندیدن حقیقت و حسان زدن. انسان ها منبع و مستر عزت رو در زندگی اینگاه اشتباه میگیرن و احساس میکردن پیروزی، موفقیت، غالب بودن، دائم بودن، پایدار بودن، این از مسیرها و کانالهای دیگه مثلا به دست میاد. لذا دنبال اون موارد میرفتن، منابع میرفتن که عزت خودشون رو از اونجا بجوید. ببینید مثلا قاس کردن در اسامی بت های مشهور عرب، افرایتم الله فلن عزا و مناط فساد فلن اخرى، کلمه عزا از اسامی به اصطلاح بت های معروف عرب است. این همان است که ابو سفیان در جنگ احد وقتی پیروز شده است میگوید نحن لنا عزا ولا عزا لكم. مسلمانان میدانید چرا ما پیروز شدیم؟ چون ما بت عزا داریم. عزا از ماده چی میاد؟ از ماده عزت. مشرکان مکه عزت خودشون رو تو بت عزا میجویند، دنبال اون رفتن، میخوان عزتشون رو در آن بگیرند و بیابند. خب عده‌ای از انسان ها ممکنه عزت خودشون رو در جاه و مقام و منصب دیدن، عده‌ای از انسان ها عزت خودشون رو در قدرت و توان و زور بازو دیدن. در طول تاریخ گفتن که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. عده‌ای زور بازو رو عامل عزت یافتن، عده‌ای مال و سرمایه رو یحسب ان ماله احبره، پنداشتن که اون عامل عزت و قلوب سرمایه است و اقتصاد و منشنانیست و پول است و موقعیت به حشمت مکنت اقتصادی است. عده‌ای در زیبایی و جمال و دلبری و دلربایی دانستن عزت را، احساس کردن از این طریق میتوانند به عزتی برسند. همینطور که میبینید این شعبه ها و کانال های مختلف در طول تاریخ بوده است و واقعا بین از انسان ها میجستن عزت خودشون رو در همین مسائل و موضوعات. این جماعت رو و میشین نفاق این جماعت رو خداوند سبحان میگن اینها دنبال مستمسک عزت بودن، اینها میخواستن پیروز باشن، غالب باشن، رفیق باشن، شوکت داشته باشن. اونگاه به دنبال این بودن که از سوی کافرین رو، حالا اونها موقعیتی دارن، اسلام ضعف داره، سرمایه نداره، موقعیت نداره، میخواستن این عزت رو از اون مسیر به دست آورن. ایام اون عندهم العزت، آیا عزت رو در نزد کفار میجستند؟ نه، اشتباه میکنید. فإن العزة لله جميعا، بدانید که عزت، تمام عزت از آن خداوند سبحان است. من کان یرید العزت، در جای دیگر در سوره فاطر فرمود من کان یرید العزت فلله العزة جميعا، اگر کسی طالب و تشنه عزت است بنابراین عزت رو میتواند از بارگاه عزت حق بجوید، نه در جای دیگر. در جای دیگر عزت حقیقی وجود ندارد، اون عزت واقعی نیست. حال بریم کلمه عزت که اون رفعت و پیروزی و دوام و شوکت و تمام این معانی باشد که حرف کردن، غالب بودن، مخصوصا در کلمه عزت غلبه بیشتر دیده میشه در لغت. خب این عزت اگر ما بخواییم بگیم که عزت از کجا نشأت میگیرد و ریشه عزت از کجا، عزت از دو چیز برمیخیزد، عمدتا از ملک برمیخیزد، یعنی اونی که عامل عزت میشه ملک، اقتدار است، ملک و ملک، این دو وقتی جمع میشن به ظاهر عزت میاد. این در فهم ذهنی ما همینطور، قرآن هم تعبیرمون میکنن در این معنا. عامل دوم عزت علم است. دو چیز عامل اساسی عزت است، یکی ملک، اقتدار است، مایه و اقتدار است، و دیگری علم است. خب خداوند سبحان در قرآن صریحا بازگو فرمود که یا رسول الله حبیب ما بگو، اینا زمانی که سوره مبارکه آل عمران رو با دوستان گفتگو می‌کردید اشاره کردن در بین 6233 آیه قرآن شما گاه یه آیاتی دارید که اینها اونقدر مهمه که اسم اختصاصی داره. ما برای 6233 آیه اسم خاص نداریم، نمیدارم این آیه که الان دارم بنده خدمت عزیزان میخورم آیه 138 سوره مبارکه، 139 سوره مبارکه بسن. اسم خاصی نداره در میان مفسران، اما یه آیاتی هم در قرآن که اینها مثل پوک کوبنده است به اینها اسامی ویژه میدارن. آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم، همه چیز به این دو کلمه است، الحی القیوم تموم، همه چیز رو خداوند تو همین کلمه گنجان. اینه که اسم الله اعظم رو بعضی همین میدانند، الله لا اله الا هو الحی القیوم، همه چیز وجود، اون حیات وجود و دوام وجود از کلمه الحی و قیوم استخراج میشود و به در میآید. این آیت الکرسی دنیا از یه زمانی در همین مثال شریف در ایام ماه محرم چند سال هم رسیدیم با آیت الکرسی و در شبهای تاسوع و عاشورا همین آیه رو خدمت عزیزان من تفسیر گفتن در چهار جلسه. خب این خود آیت الکرسی چه می هست؟ مثلا فرض بخواهید مثلا در قرآن دارید آیت السخره، مثلا داریم از به خدمتون مشابه این آیات رو زیاد داریم که اینا اسامی ویژه‌ای رو به خودش اختصاص داده است، هر کدام از اینا یه نکته فوق العاده مهم می داره. یکی از این آیات فوق العاده مهم که اسم خاصی رو خودش پیدا کرده است آیه 27 سوره مبارکه آل عمران است، قل اللهم مالک الملک، نام این آیت الملک است. قل اللهم، پیغمبر بگو خدایا پروردگار من تو مالک ملکی، تمام اختلاف و ملک همه در کف لاجبانیت دوست مالک، تو انت الملک منتشا، به هران کس که بخواهی ملک میدهی و تنزع و منتشا، از هر کس که بخواهی میگیری، تو عز و نکنی برای اینجاست، تو عز و منتشا و تو زل و منتشا، خدا عزت رو تو میدی، یعنی تو معزی، تو عزیز کننده هستی، عزت از تو تناقش میکند و سرازی میشود و ذلت هم تو میدهی، تو عز و هر چرا بخواهی عزیز میکنی و هر چرا بخواهی ذلیل میکنی و خاک مذلت میانشافی، تو عز و منتشاف و اتظر بلند بشم. یعنی تصریحا خداوند اول میگه خدا مالک ملک است، بعد از نشانه های این ملک چیه؟ عزت داده. پس عزت از ملک برمیخیزد. کل ملک از چیست؟ لله ملک و سماوات و عرض. تمام ملک هستی به وجود از آن روست. پس تمام عزت هم از آن روست. اگر بناست که عزیز شدد عزت رو از پیل خداوند بجوید، یک سوراخ دام گم کرده جان داده. باید بدونی که عزت دست اول عزت کجاست؟ انسان از چه کسی بماند اون عزت رو به معنای واقعی کلمه بگیرد؟ تصریح هیچ جای معطلی قرآن نمیذارد. قل اللهم مالک الملک، خدایا تو خودت مالک ملکی و تو عز و منتشاء هم تو هستی. عزت از اوست. در مثال معصومی علیه السلام بسیار زیبا فرمود: کل رزق لیس من الله ظلم. هر عزتی که میپندارید عزت است، اما از غیر مسیر خداوند و غیر خداست، بدانید عین ذلت است، عین بدبختیست برای شما. میپندارید عزیزید، اما این عزت نیست، یا پایدار نیست، یا صورت آن ممکن است عزت باشد، اما عزتی در آن نهفته نباشد. پس حقیقت این است، خداوند اینها میگه منافقین، شما جذب شوکت کفار شدید برای عزت، اما بدانید که فعین نهار عزت خد به ادلاعات جمعی هم از اون کسی که میتوانید عزت بگیرید عزت بگیرید. چرا دنبال این مجاز ها رفتید به حقیقت رو رها کردید؟ چرا اون عزت ها فعین عزت بخش رو گذاردید و دشمن ها رو را گرفتید و از دیگه ها شما شوکت عزت میتردید؟ عجب اشتباه میکنید. وقد نزل علیکم، البته اینجا هم برای گفتن زیاده دیگه، به هر حال اگر میخوایم بخندیم این رو واقعا تجزیهش کنیم، به هر حال اینه که انسان عزت رو از خداوند باید بگیرد. ما میپنداریم واقعا مومیت مالی نمیدانم، جا، مقام، منصب، جمال، شش، خط، خال، تمام این خصوصیات، اختلال، بازو، توانمندی، واقعا وقتی که نگاه میشن عزیزان، من نمیخوام یکی رو بکاهم، ما با همینا داریم زندگی میکنیم. موضع و جایگاه و دیدگاه قرآنی در این مباحث صدها مطلب خدمت عزیزان مطرح شدن سه گفتیم، هیچ کاستن هیچ موقعیتی نیست، اما بحث در اینه که تمام اینها رو وقتی نگاه میکنید ارزش و ماهیت اصلی اینها دسومت کل شیء بالدوح و دسومت الدوح به نفسه، ارزش مقام، ارزش مال، ارزش بازو، ارزش ریاست و جاه در منظر و دیدگاه توحیدی در صورتیست که منتصب به حضرت باری تعالی باشد. اگر کرور کرور مال باشد، مقام باشد، سلطنت تمام دنیا باشد، هر چه باشد، وقتی خبر و بوی رضای خدا در آن نباشد، چیزی در منظر ممهدان عالم ارزش ندارد. آن هر چه خود باشد، این یک چیزیست، یک جبلان است، یک فرصتیست. این بازها تاریخ زیاد دیده است، شما زیاد دیدید، برای این دوره ها میاد، این سلطنت ها میاد، اینا همه وقتی که بین منتصر از خدا و نصبار باشه میشه چی؟ میشه یه عزت نظامی و عزت نیست، یه جبل ها نظامی دارد. اما وقتی که یه خامه محدود کوچه که گلیه پسر عبی طالب هم باشد در کنج کوفه، از همونجا هم 4 سال و 9 ماه خلافت بکنن، عزت و اون تا عبدیت باقیست. عزت خامنه علی از حکومت علی نیامده است، این عزت باقیست، این عزت باقیست. جمال خیلی از جمالداران عالم که منتصر به حق بوده است از خط و خامشون نمیمده است، اما اینا مونده است، عزتشون باقی مونده است، جمالشون باقی مونده است، خصالشون باقی مونده است. اینها منتصب شدن به عزت الهی. مثلا دامنده ما و سرور در دنیا آمدن، اما وحر گذشت، خیامی هم از اینا در ذهن بشریت باقی نموده، تموم شد، چون عزت نبود اینا، یعنی وحر نبود. اما عرض کردم که از مراجع فضان فرمیدی اومده بودن چند روز قبل، یکی دو هفته قبل داشتن مثلا من چند رسیدم به من فرمود که میخوام برم نیشابور. گفتم به چه جهت میخواد برید نیشابور؟ فرمودن به انگیزه زیارت شکیطه نیشابوری میخواهم به نیشابور برم. و رفتم نیشابور بودم، میخوام برم به انگیزه زیارت شکیل پیرزن شکیته نیشابوره. یک درهم بیشتر انفاق نکرده، یک درهم انفاق کرده، اما عزتش با مردم بزرگ میدان و فرواقع علم هم می آمدن تگی تریک بکنن که به زیارت این بانوی 1200 سال قبل از خدمتون به زیر خاک خسبیده به این تجوزه به پیرزن نیشابوری نائل شده. این عزت، این عزت خیلی بیان بودم در میلیارد ها نمیدانم چه در طول تاریخ این خاک ها خوابیدن، خاکشون زیر رو شد، اصلا کسی نفهمید چه اونن چه نفهمید. عزت نمون برشون این خیلی مهم است که واقعا تمام این موقعیت ها اگر مال است، اگر مقام است، اگر منصب است، اگر ریاست است، اگر صدارت است، اگر جمال است، اگر حسن است، اگر اینها سبقه و رنگ عزت بخش وجود رو بکن، واقعا عزته و صاحب اون رو پایدار باقی میکنه، دائم میکنه، عزیز میکنه به دنیا و آخرت. اما وقتی این نیست بر نمیاد، جلوه ای دارد، شوکتی دارد، اما تمام شد، تمام شد. یک شهابی در آسمان دیده می شود در بعد هم خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، بعد هم غروب می کند، تمام می شود. فرمود مسلمانان بدانید، انسان ها بدانید، فعل نبر عزت لله جمیلا. اگر عزت می خواهید از کسی طلب کنید عزت، فهم که عزت در اختیار اوست. ای خود در بدون جهت کرنش و تملک و چاپلوسی از قید ارباب عزت نداشته باشید. عزتتون و از عزتاتونی بجوید و شخصیت و کرامت انسانی خودتون رو در قبال کفار و کافر صفتان و فاسقان اکسونید و مبید خودتون رو پاس بدن. وقت نزل علیکم فی الکتاب اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. این بحث زیبایی رو خداوند از اینجا مطرح میکنن در ادامه و به اصطلاح وابسته به همین بحث. وقت نزل علیکم فی الکتاب، ما نازل کردیم تو همین قرآن برای شما قبلا، ان اذا سمعتم، که هنگامی که شما شنیدید آیات الهی یک فرابه داره تکمیل میشه، داره نسبت به آیات الهی انکار میشود و یسته زبوها و آیات خدا داره مسخره میشه، داره به آیات الهی حمله میشود و حجمه به آیات الهی میشود. فلا تقعدوا معهم، ننشینید کنار اون کسانی که دارن آیات الهی را پایمال میکنن. شما هم نشینید و مجالست و نشستن به اصطلاح هم نصیبی و نشستن با کسانی که آیات الهی رو دارن فحش میکنن، آیات الهی رو دارن انکار میکنن، آیات الهی رو دارن استهزا میکنن و مسخره میکنن، به بازی میگیرن، نکنه با اینها فلا تقعدوا معهم، با اینها ننشینی. خیلی بحث مهمیش، من بازش میکنم. اولا فرمود وقت نزل علیکم فی الکتاب، ما نازل کردیم قبلا در کتاب. خیلی زیباست خداوند دارد از قرآن ما رو به چی ارجاع میده؟ به قرآن، از قرآن به قرآن. در سبک‌های تفسیری که بررسی می‌شود، یکی از سبک‌هایی که در تفسیر وجود دارند، البته نه اینکه مستقلاً به سبکی باشه که کافی باشه برای تفسیر، نه هرگز، اینها در جای خودش روشن است، اما یکی از سبک‌ها و منهج‌ها و رویه‌های تفسیری که مفسرین استفاده می‌کنند و رویه خوبی است هنگامی که با بقیه رویه‌ها باشد، تفسیر القرآن به القرآن است. این شما از قرآن قرآن رو بشناسید و بفهمید. رگه هاش از این آیه هم به دست میاد. خداوند داره دلالت میکنه ما رو. فقط نزل علیکم فی الکتاب. ما قبلا تو کتاب این بحث رو بهتون گفتیم. کجا گفته است این رو خداوند؟ در 68 سوره مبارکه انعام. در آیه 68 سوره مبارکه انعام خطاب به پیغمبر رسیده است. یا رسول الله، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا. هنگامی که میبینی یه عده‌ای دارن تو آیات قرآن و آیات ما خوض میکنن، حالا خوضی هم توضیح میگن، اینا فرو رفتن دارن آیات الهی رو از میان میبرن، خدشه میکنن، نابود میکنن. فاعرض عنهم، پیام نبود، مسیر تو عوض کن، اطلاعی به اینها نکن، پشت به اینها بکن، حتی یخوض بودی حدیث اون فیده، تا دست از این کارشون بردارن. وقتی دست از این کار برداشتن، اونگاه بسه دیگه نیست. در اونجا خداوند به پیغمبر میگه، یعنی وجود مقدس نبی مکرم رو خطاب قرار میده، اگر دینی دارن با آیات الهی استهزا میکنن شما روی برگردان بی اعتنایی به اینها بکن، توجه بهشون نکن. اینجا میگم فقط نظر علیکم فی الکتاب، ما قبلا تو کتاب گفتیم که اذا سمعتم آیات الله، وقتی دیدید آیات خدا تکفیر میشه استهزا میشه، شما با اینها هم نشینی نکنید. خیلی جالبه، قرآن و آیات ما خوز میکنن. حالا خوزی هم توضیح میدن، اینا فرو رفتن دارن آیات الهی رو از میان میبرن، خبشه میکنن، نابود میکنن. فاعرض عنهم، پیغام نکن، مسیر تو عوض کن، اعتنای به اینها نکن، پشت به اینها بکن، حتی یخوز بودی حدیث اون قیمه تا دست از این کارشون بردارن. وقتی دست از این کار برداشتن اونگاه بچه دیگه نیست. در اونجا خداوند به پیغمبر میگه، یعنی وجود مقدس نبی مکرم رو خطاب قرار میده، اگر دینی دارن با آیات الهی استهزا میکنن شما روی برگردان، بی اعتنایی به اینها بکن، توجه بهشون نکن. اینجا میگم فقط نظر علیکم فی الکتاب، ما قبلا تو کتاب گفتیم که اذا سمعتم آیات الله، وقتی دیدید آیات خدا تکفیر میشه استهزا میشه، شما با اینها هم نشینی نکنید. خیلی جالبه، اونجا خداوند به چی خطاب کرد؟ اذا رأیت الذین، خطاب به پیغمبر. اینجا میگه ما به شما گفتیم، یعنی مشخص میشه که خطابی که پیغمبر از خطاب مال کیه؟ مال مردم است. یعنی یا که عنی مثل یا جارت به در میگویم که دیوار بشنه. اونجا که به پیغمبر خطاب کرد، اینجا میگه به شما گفتیم. پس اگر خدا چیزی به پیغمبر گفته است، به کی گفته است؟ به ما گفته است. اگر خدا به پیغمبر میگوید قول کذا، قول اعوذ برب الناس، به ما داره میگه. قول هو الله احد، به ما داره میگه. این خطاب پیغمبر، خطاب ماست، اینها داره تعریف میکنن. اگر وجود مقدس خاص انبیا حضرت محمد مصطفی مأمور به این وظیفه است، گویا وظیفه ما رو داره خداوند سبحانه میگه. حالا چی؟ اونجا گفته است، اینجا هم گفته است که پیغمبر اگر دیدی عده‌ای دارن از دشمنان آیات الهی رو مسخره میکنن، آیات مبارکه الهی رو انکار میکنن، دارن استهزاء به آیات میکنن، شما حق مجالست و همنشینی با اینا دیگه ندارید. دیگه اونجا فقط فقط از انهم اعراض. اینجا بگید فلا تقعدو معهم، با اینها دیگه ننشینید. حالا این بحث خیلی مهم است. فرمود اونجا وقتی که دیدید در آیات الهی خوض میکنن، اینجا میگن وقتی دیدید آیات را تکفیر انکار میکنن، به استهزا میکنن. پس خوض یعنی انکار آیات به استهزا. اما معنای خوض رو من گاهی گفتم برای که خوب یه سریع اشاره بکنم تو ذهنتون. تصور بفرمود گاهی بنده میدیدم مثلا این روسته ها واحه های کوچک حلاته ها و همسال اینها که مثلا میرفتید استخ های جلی بود، حالا خیلی نیاز نبوده، استخ امکاناتی هم نبوده، سیمان و بطور هم نکردن، استخ جلی بود، چهار تا درختی هم دورش هست و خیلی زیبا، این منظره قشنگیه. آب از قنات اومده تو این استخ جلی، سلام شفاف، اصلا مثلا نگاه میکنه تصویر خودش در آب میبینه، تصویر درخت ها رو میبینه، خط زیبا و نزیر بسیدن، دست برد خونک زلال همونجا بنشینه، اصلا از به خدمت و لذت ببرد، جمال طبیعت ببیند، صلع الهی ببیند، تفرج صلع بکند. حالا تصور بکنه شما نشستید کنار این استخر گلیه زیبای آب داری تماشا میکنید، یک مرتبه میبینید یک کسی از به خدمت و نوازاده، یک کسی از اون طرف دلید و پرید خودشو انداخت به این آب، این آب جلی، استخر جلی شروع کرد، این توی استخر جلی عرض به خدمتتون به تعبیر عامیانه نمیدارم زدن دو قدم زدن و بالا پایین کردن این حرفا، این چاپندگی که میگذارد از اون منظره خوش و از اون آب زیبا هیچی برای شما نمیمونه. چیزی که میبینید فقط جل و لای و لجن بالا آمده از کف این استخر است که میبینید. نام این در قرآن خوز است. خوز در قرآن خوز می وقتی یه چشمه زلال و زیبا و یه منظر این چنینی رو کسی میاد گلالود می کند، هدفی داره که گلالود می کند، تا که آب رو گلالود می کند می خواهد چرا کند؟ فرازش ماهی بگیرن دیگه. نام این عمل در قرآن خوز است. اونهایی که میان آبشخور پاک ذهنی جامعه را، آبهای معرفت را، حقایق ناب بهداری را میان خدشدار میکنن، ضربه میزنن، تیرهای سهرگین این کار را استهزار به این را میزنن، این را دارن خوز میکنن. این ها به طبیر اون شاعر از خدمت محاسب گوش نکردن که آب را گل نکنید، شاید می آب روان میگه در پای چنار، یا که در بیشه دو سیلهی پر میشوید، یا که در آبادی کوزهی پر میگردد. آب را گل نکنید، به تعبیر محمد صبح آب را گل نکنید. اونایی که آب را گل میکنن خوز میکنن، اونایی که اندیشه های پاک جامعه را به تیر فرهنگی میزنن و آبشخورهای فکری مردم را خراب میکنن، نام این در قرآن خوز است. این همه که داریم جا میگه اگر دیدی پیغمبر دیدی به جان آیات حقایق الهی افتادن و هم تکفیر میکنن به استهزا میکنن، شما حق نشستن با اینها ندارید. مسلمانها فلا تقعد و معه، شما با اینها ننشینید. عجیب. چرا؟ حالا من حتی اینا هم دست برمه میداریم از این حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا اینها دست بردارن از آیا برن سراغ و مطالب دیگر، بعد بحث عوض میشه، بعد حالا میتونید با اینا نشست برخواست بکنید. اگر شما نشستید با اینها و اینها چنین با آیا پیدایی برخورد کردن، میدونید چی میشه؟ اینطور میشه انکم ازم مثل هم، اونگاه شما میشید مثل اینها به نظر خدا. اگر شما نشستی با اون کسانی که دارن آیات الهی رو انکار میکنن، اون کسانی که دارن استهزاء به خدا و رسول میکنن، اگر شما با اینها هم نشینی کردید، شما چی میشید؟ شما مثل اینها میشید. دو معنی داره شما مثل اینها میشید. یک، یعنی شما وقتی که نشستید و در حال به تحریک و تحرکی نشان ندادید، از جهت فکر همین مطالب در ذهن شما هم وارد میگردد، علما هم شما مثل اینها میشید، عملا مثل اینها میشید. از اون طرف نه، بس گذشته از این، شما از جهت عقوبت و از جهت اسم و گناه و اسیان مانند این ها میشید. خب حالا این یه کلی آیه رو من گفتم، دو سه تا بحث اساسی از این آیه میخواییم استفاده کنیم. یکی این که قرآن به اون کسانی که شاهدند و میبینند آیات الهی دارد انکار میشد، به هیچی نمیگن، نمیشینند به اینها چه میگوید؟ بگوید ازن مثل هم، شما مثل منکرینید. این ضابطه کلیست، این ضابطه کلیست عزیزم در ذهن مبارکتون باشد. الرازی به عمل قومن فهوبن اینا، کسی اگر راضی باشه با گفتهی، با نوشتهی، با قلمی، با مقالهی، با گویندهی، با حرکتی، با جهتی، اگر راضی باشه کسی با یک چیزی، اون کسی که راضیست با اون کسی که کننده این کاره در منطقه این فرمی نداره، فهوبن اینا. ارازی به عمل قومن فهو منه، اگر کسی رضایت داره وقتی یه مطلبی رو میشه میگه به عجب چیزیست، این مانند همون گوینده است، با اون فرقی نداره. این ضابطه کلیست. از آیه شریف صریحا استفاده میشه، فرمود انکم اذن مثلهم، شما مثل اونها هستید اگر شنیدید. و نکته دوم، به طور کلی وقتی منکری دیده میشود، وقتی یه توهینی و اهانتی به دین دیده میشه، واقعا مؤمن به انسان مسلمان حاجت به غیرت دینی دارد، حاجت به حمیت دینی دارد. یعنی نمیتونی بنشینی و شاهد باشی اگر دیدی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. انسان نمیتونه شاهد حجمه و حمله با آیات الهی باشه دارد دستش یک چانه بزنه نگاه کنه و تماشا کنه. این با روحیه ایمانی قرآنی سازگاری نداره. این قرآن نمیده سنده فلا تبعدو من هم، خب چه بکنیم؟ از من کاری در نمیاد، من دانش جواب دادنشو ندارم، من قدرت علمی ندارم. این کاش میداشتی و جواب میدادی، اما حالا که قدرت این رو نداری چکار کن؟ فلا تبعدو من هم، مسیرت رو جدا کن. مبارزه با منکر گاه جنبه فعلی دارد، گاه جنبه ترفیع داره. یعنی گاهی حرکت زشتی که انجام میشه، ما آنتیشو داریم، نقطه مقابلشو داریم، مرد دراستیم داریم، رو میکنیم، ضربهش میکنیم، اما گاه ما نمیتونیم مقابله کنیم. اینجا وظیفه چیه؟ اگر جنبه فعلی و هنر فعلی از ما برنمیاد، هنر ترکیه که برمیاد. پس که شما نشستید در این مجلس و گرد این جماعت رو گرفتید، به گرد این گروه رو گرفتید و این ها دارن تونکار آنات ارابی رو استحضام میکنند و امکار میکنند، وزیفه شما اینجا به کاری از اون در نمیاد، پس در من چیه میشه بکنید؟ اینها رو رها کنید و ترکشون کنید. خود ترک کردن شما و رها کردن اونها و در انزوا قرار دادن به فنگاه مبارزه است. این به اصطلاح امروزی ها میگن مبارزه چیه؟ مبارزه منفی. اگر مبارزه مثبت برد بستید، حد درد وزیفه شما در روال منکر و حجمه به دین خدا مبارزه منفی است. در دنیا اگر هر چیزی هر کسی بازارش گرفته به خاطر چیه؟ به خاطر استعمال مردم. اگر نمیدارم فلان چی تأسیس میشه، نمیدونم تو دنیا حالا نمیدونم ماهواره میاد چی میاد، حالا نکات منفیش رو عرض میکنیم. هر چیز منفی که در دنیا مثبت رو میتونه منفی رو میتونه، هر امر مثبت یا منفی که در دنیا رونق پیدا میکنه رونقش از چیه؟ از اقبال و توجه. اگر اقبال و توجه نباشه، اگر یک کسی حرکت زشتی رو نمیدونم یه پوششی رو نمیدونم یه رفتاری رو یه هنجار زشت اجتماعی رو انجام میده، وقتی دیگران اقبال و توجه بهش نداشته باشن روش پیدا میکنن؟ نه، در نطفه خفه میشن، از میان میاد، خارج میشن. اما وقتی که اقبال و توجه بهش نشان داده میشه، خب روز به روز رونق پیدا میکنه. یعنی آبادی میخانه زمیرانی ماست، جمعیت کف از پریشانی ماست. اگر ما اون حرکت ترکیم خودمون رو داشته باشیم، کلی داریم آیا رو رسم کنیم. اگر مسلمان‌ها و مؤمنین در طول تاریخ وقتی که به آیات الهی اهانت می‌شد، دور اهانت کنندگان رو رها می‌کردند، جاذبه‌های دیگر موجب نمی‌شد که بمانند، مسلم ساحت دین مسئول‌تر باقی می‌ماند و اهانت به آیات الهی نمی‌شد در این حد. فرمود شما اگر نمی‌تونید مقابله کنید، راهش اینه اشکار کنید صحرا، به دلیل اینکه حضور شما موجب رونق است و این رونق میشه تا آمان و یاری و کمک بر چی؟ کمک بر اسیان و ارفان. مگر نخواهید که فرمود ولا تعاونو علی الاثم و العدوان. مسلمان ها هر چه میتوانید تعاونو علی البر و التقوا، هر چه میتونید در بر رو در نیکویی و نیکوکاری و امور پسندیده معاونت مشاوره یاری مشارکت داشته باشید. اما بلا تعاون و عدد اسم و اطفال، اما خدا نکنه که دست شما در یک کار زشتی به شرکت وارد کردن و باید چه میجاشت میشه. خیلی استفاده میشه از حالی شریکه، خیلی مکارد استفاده میشه. فرمود ازم نسل، اگر شما نشستید با یه حرکتی، با یه جماعتی، با یه فکر منفی، بدونید عزیزان این فکر منفی به نفره به شما منتقل میشه. شما وقتی نشستید با دوستان و رفقانی که اینها به هر حال یه فکرهای خاصی دارن، یه چیزهای درونی اینها جوان، نوجوان، میانسال، فرقی نمی کنن، بدانید اینکم ازن مثل هم، بعد کم کم شما با اون رفقا همپالگی میشید، هم فکر میشید، مثل اونها میشید. دارد تأسیس اصل می کنه قرآن، میگه این اصله. بذارید از کلمات معصومی هم پیرامون این بحث من یه دو تا استفاده کوتاه داشته باشم و خدمت عزیزان بحث رو ادامه بدیم. در عبارات حدیث داریم که سمعت الرضا، راوی از وجود مقدس مولانا و مقتدانا حضرت ابوالحسن رضا نقل میکنه، سمعت الرضا یقول یا محمد بن عاصم، یه کسی حضرت بنام محمد بن عاصم صحبت میکردن از روا، فرمودن بلغنی، به من خبر رسیده، گفت دقت کن، بلغنی انک تجالس الواقفیه، به من خبر رسیده تو با حزب و گروه واقفی ها نشست و برخاست داریم. واقفی ها چیه؟ واقفی یه کسانی بودن که اهل وقت بودن، وقت یه چیه ایستاده، اینا در حضرت موسی بن جعفر ایستاده، گفتن ما بیش از هفت امام در تشیع نداریم. یه قاطعه شما با حضرت رضا نبودن، به اینا میگن واقفیه. اینا یه حرکات خطرناکی هم انجام دادن. ریشه این بحث هم سیاسی بود، یعنی اینم مثل اسماعیلیه بود، مثل ششماعیه بود، مثل بنده، اکثر اینا حرکت های سیاسی بود. یعنی جماعت اینها رو راه میدفتن مقابل اهلی در این مصطلات و سلاح صد میکردن. اینا بحث های تاریخی دارن. من شنیدم که تو با واقفی ها نشست و برخاست میکنی. قلتو نعم جعلتو فدا میشه. آدم با معرفتی بوده این آسمان محمد محمد ابن عاصم میگه بله اینم نه رسول الله، جانم قربان شما بشه، بله من با اینا نجس برخواست کنم. یعنی از یاران امام بوده، نزدیک بوده، بیگانه نبوده. او جالس هم بله من باشون نجس برخواست دارم، اما معنی مخالف لهم، من باشون هم فکر نیستم. حالا باشون هر شب داریم نشسته برخواست داریم، باشون میگیم میخندیم میشینیم میریم میاد سفر میکنیم هزر میکنیم رفت آمد داریم، آن باشون نیستم و الان مخام کنم هم ایسا به زیر خود ایسا به زیر خود من با اینا نیستم و الان مخام کنم. قال علیه السلام امام فرمودن عزیز من جان من لا تو جالس خود من از تو تقاضا میکنم که با اینها دیگه معاشرت و مجالسه نکن، لا تو جالس خود. قال الله عز و جل آقای محمد ابن عاصم آیا کلام خدا را در سوره نساء نخوندی؟ آیه مورد نظر ما قد و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقولوا معهم. مگر ندیدی خدا دارد میگه ننشینید با این جماعتی که چنین دارن عمل میکنند؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیری انکم اذا مثلهم. مگر نشیدی یعنی بالآیات الاوصیا و الذین کفروا یعنی الواقفیه. حضرت دارن مصداقی از آیه رو میگن. اگر شما با جماعتی نشستید که انکار مقام شامل بلاغت اهل بیت علیه السلام دارن، اگر شما نشستید با کسانی که اینها تیشه رو برداشتن به ریشه اسلام دارن میزنن، به ریشه اهل بیت دارن میزنن، نشست و برخاست و معاشرت با اینها رو حضرت سام بن حجج مصداقی میدانند از نهی خداوند در این آیه شریف. حالا میخواد واقفیه نباشه باهائیه باشه، میخواد واقفیه نباشه باهائیه نباشه، نمیدونم چی باشه، حالا میخواد بین مسلمان باشه. اگر اون یکی تو این خنده این نهی نمی کنه، نه قرآن نه امام حل نشست و برخاست با کافر، یک کافر است کاری نداره به دین خدا، هیچ مبارزه با اسلام ندارد، مقابله با آیات الهی ندارد، اصلا آیه تصریح میکنه حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر اینا ول کردن مبارزه به اصطلاح فرهنگی رو و رفتن دنبال مطالب دیگر بنشینید باشون، اما تا زمانی که این موضع رو دارن باشون نمیشینید. فلا تقعدوا معهم. این یه مورد. یه مورد دیگه بگم خدمتتون، اینقدر وجود مقدس هم صادق علیه السلام نقل میکنن در تفسیر همین آیه مورد بحث ما که ان الله تبارک و تعالی خداوند سبحان فرض ایمان علی جواب بنی آدم. ببینید ایمان یه چیزی است که تو هر عضو شما باید باشه. این زیباست که نیست خدا ایمان را بر تمام اجزا و وجود انسان، یعنی مغز شما ایمان دارد، چشم شما ایمان دارد، گوش شما ایمان دارد، زبان شما باید ایمان داشته باشه. ما متاسفانه ایمانمون در خیلی از اعضامون نیست، ممکنه تو اعضای خاص کنون باشه تو بعد از اعضام ایمان نباشه متاسفانه. فرمود فرض از ایمان من را به راه بنی آدم و رستم هو علیها و اینو تقسیم کرده از بر اعضام جواره فریس هم این جواره این جواره خون الا وقت وکلت من از ایمان به غیر ما وکلت اختها. خدا در هر عضو از اعضای وجود انسان یه بخشی از ایمان را قرار داده است که مسئولیت خاص خودش را دارد. فمن ها از اجزای شما که باید ایمان دارند به خدا برش ایمان قرار داده است. امام دارن در توضیح آیه میگه اذناش، اذناش، اذن گوش، اذنا دوتا گوش، دوتا گوش شماست. اللسان یسمع بهما، دوتا گوش که باش میشنوی. بخشی از ایمان، ایمان اذنیه، ایمان گوشیه، یعنی گوش شما باید نشان بده که مؤمن، باید نشون بده گوشتون که مؤمن. چطور؟ ففرض علی السمع، خدا واجب کرده است بر گوش شما، ففرض علی السمع ان تنزه عن الاستماع الى ما حرم الله. ایمان گوش اینه که خدا برش لازم کرده است که حرام خدا را نشنود، به حرام خدا، به حرام خدا استماع نکند. استماع ها اینو گفتیم، استماع یعنی چی؟ یعنی گوش دادن اختیاری. استماع یعنی به گوش خوردن، ممکنه به گوش کسی چیزی بخوره نخودم گوش کنه، اشکال ندارن، اما وقتی که انسان به گوشش میخوره میگه بزن که خوب بزنی، استماع
اون وقتی که به میل به رغبت واقعا انسان دنبالش میگیرن میگه شرکتش کردی خداوند سبحان حرام واجب کرده است بر گوش ان یتنزه عن الاستماع از این که استماع کنند الا ما حرم الله قال هر چی است و ان یعرض عن ما لا یحل له و ان یعرض بگیم اعراض بگیم و ان یعرض و خدا واجب کرده است بر گوش که برگرداند گوش را برگرداند گوش را از آنچه که خدا اجازه ارتباط اون سو شنیدن اون رو به شما نمیدهد و خدا حرام کرده است ان اسقاط الا ما از خطر لا تعالی گوش دادن به گوش جان سپردن با اون غضب و خشم خداوند در آن است. حالا دلیل حرف من امام صادق رو میخواید بدانید چیه؟ من به چه دلیل دارم این حرفا رو میزنم؟ وقت نزد الله بدن امام دارن عالی بحث ما رو میخوانن. مگر ندیدید خدا در سوره نساء گفته است فقط نزد علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله تا آخر آیه برده بحث ما. مگر ندیدید خدا میگه فلا تقعدوا معهم وقتی دیدید چنین زمین هایش نمیشنید گوش نسپارید؟ بابا محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. باز میشه شما رو این گوش رو میسپارید و پیزش میکنید و استماع میکنید. بعد ادامه داره دیگه فهازا ما فرزا قامر و سمن ایمان و خیلی طولانی و زیباست حدیث که من به این بسنده میکنم. فرمود که این وزیفه شما هاست و بعد یه آثاری دارد. اینم بگم که حالا ایام مناسبت برن ایام خوشش واقعا دل نشین و خوش آهنگ ماه رجب. به هر حال من امروز روز اول این ماه مبارک بود. این جمله رو معنی میکنم که جنبه عرفانی و جنبه معنوی در این بحث وجود دارد. عزیز من وقتی بنده می نشینم با اون کسانی که نباید بنشینم، وقتی من گوش میکنم یعنی همنشینی و مجانست میکنم با اونایی که نباید مجانست کنم، حالا چه این که آیا فرمون اون کسانی که استهزا به آیات خدا دارن میکنن، اون هم استهزا از سر یا جهل یا انعام، اینها عذرخواهی میکنم در حمام زنانه نداره. چرا اینو در حضور عهدش نمیتونم بیان؟ چرا با فحنان به شیلام و میدان معارف رو در روده میگشیدن که در پسکو میگشیدن و میگویند به این کار میکنند و ضربه به آیات الهی میزنند؟ وقتی کسی با اینها میگشیدن نشست و برخاست میکنند، وقتی کسی با دل مردگان میگشیدن زنده دلی از خفت سردگان رفت به همسال یکی مردگان زیبا و حکایت رو نظامی نرمی کنند. بعد میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این مجالست ها بذارید از زبان از سجاد نتیجه این مجالست ها رو من کوتاه بگم به مطلبم رو تمام کنم. همه تو اونس دارید حتی که های دیگه از ابو حمزه رو دیگه سهرهای مارمزون هم دردم اگر نخواندید دقیقی که میخوردید دو جلالی فرمود سهری پیش راشتون باز بود او آخرش این گفت الهی لا تا عدل میبو قومتش ولا تم کردی دیدی لده دیگه چیزایی از ابو حمزه رو از پیش راشتون از دقیقی که میگید تنقلا میدارم همه عزیزان به لطف خدا امس داشتید. در یک جایی از ابو حمزه بابا اون یه جمعه دکان دهنده خدا خیلی هم بیدار کرد، خیلی از صبح شده از خواب بلند شده، اما خدا من هنوز خفتم. خدا یا امام صادق من هیچ خودش بیدار نشده، تو بیدار کردی هر که را بیدار کرد. یه حقیقتیست. خدا رحمت کنتون بزرگ که گفته بود که برای اگر لیلی اگر مجنون مجنون شد جازبه لیلی بود که مجنونش کرد، اگر شیرین شیرین شد سرکاشور سودان شیرین نمی رفتد مگر در پای شیرین. نه هر دل را گدازد عشق لیلی و مجنون می برازد عشق لیلی. اگر این رو کشیده اگر اون رو کشیده جازبه دون مشروع بوده که اینها رو مجنون کرده و فرهاد کرده است. خدایا هر کسی که به سوی تو آمده است تو کشیدیش، تو بیدارش کردی. چرا خب من دیگر نمی‌کنم؟ خدا در من چی میدید که من رو راها کردید؟ در این قسمت ها که دران امام بسیار آسیم شناسی عرفانی میکنن حضرت سید و ساجدی بعد به اینجا میزد او لعلک
خدای علت این که من رو صدا نمیزنی شاید این باشه، او لعلک رأیتنی فی القافلی، نکنه دیدی من نشست و برخواستم با پیاز با کسان که هیچ کاری به تو نداره، قافلن از تو دیدی من در بین قافلانم، گفتی پس جاش انتخاب کرده بذار تو هم باشه، بذار من هم صدا نمیزنی، من از خواب بیدار نمی کن، عجیب لا حول لی، خدا یا به عظمت خود علی از تو باز در جای دیگه لا حول لی فانتقل، من هیچ قوتی ندارم که منتقل باشم من معصیتش از معصیت تو به سوی طاعت تو الا فی وقت ای قصدنی به محبتش، مگر اون وقتی که تو با آب محبتت من از خواب بیدار کن، بینام من آدم بشو نیست، من یه تکان بریم خواب سنگی من تمام شد و بیدار شد، بعد میگم که نکند که تو دیدی من در قافلی نبوز منو سلام فمن رحمت که آبیست ازا من از رحمتت محبوب و معیوز کرد، او مراد من این رسمتش بیشتر او لعلک الله و لا خیلت پروردگارا و عظمت خودت دلخوی ما رو با اون سکرت جوه به حضرت خودت بیش از بیش آشنا بگرد او لعلک رعیتنی، یا این که خدا یا دیدی که آلف و مجالس البتالی، یا دیدی من اونس دارم با همنشینی و مجالست در نشست و برخواست و حضور در جمع بتالی، بتال یعنی چی؟ از ماده چی بیان؟ از ماده باطل، بتالی یعنی کسانی که عمرشون را به بتالت گذارند، در گذارند چی حاصل شده از صبح شد؟ چهار ساعت پنج ساعت نشستی تو اینجا گفتی چی شنیدی چی گفتی تو این دکان نشستی تو خونه نشستی تو مغازه نشستی تو دفتر دستن نشستی چی شد، یا این که خدا که میبینی من اونس با بدتالین دارم فبینی و بینهم خلیلتی بزن بین ما و بین اینها که اینطور این دوستی افتاده تا هم میگذاری دوستی باشه و من صدا نمیزنی، آول علکت یا نکنه خدا یا آول علکت من جوری شدم که لم تحبن تسمع دعایی، دیگه اصلا دوست نداری صدای من را بشنوی، لذا فباعت تنی منو هم دور میکنی من از خواب میدار ببینید عزیزان من یکی از نتایجش این میشه وقتی انسان با هر کسی میشینه نتیجهش این میشه که یا میبینی که من کجا هستم من نشست برخواست میکنم با بدتالی بذار خدا یا من را صدا نمیزنی من را دعا نمی کنی من را نمیخوانی با تماس میگم باشه لب رو درست باز کنی تو یه شکست دل چرا با خدا نمی کنی خدا به چهار ساز را چرا صدا نمی کنی عواص اون باشه افتاد من درست باز کنی ننشینی برها حالا آنی شکل داره کلی رو مطرح می کنه ما نمیگیم ما با کفر کار نداریم ما با اون کار نداریم در هم اقوال کوچکتر اخلاقیش آیا را عرض می کنیم فرمود انکم بزن مثل هم ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمعی بدونید مناصره و کافره این ها با هم در جهنم هم پایدی هستند شما میخواد خودتون با تین ها نکنید بس اگر این کمی هست شما این کمی نباشید شما با این جماعت مشهور و غریب نشید مسیرتون رو با این ها عوض کنید و آینده خودتون رو روشن میدید انشاءالله ادامه آیات کریمه رو در نوبت آینده خدمت عزیزان عرض میکنم خدایا قبار ها، حجاب ها، نادانسته ها و جهالت ها رو به آبرو و عظمت خود اولیات و رحمت واسعی خودت از دلهای ما دور بگردن جانها و روحهای ما رو با شعیم و رحمت خودت بیش از بیش آشنا بگردن ما رو قدان آیات خودت، اوصیان خودت، انبیاء و اولیاء خودت قرار بده.